صفحه 270. او حتی مسیحی مؤمن و معتقدی هم نبود و به نظر می رسید بیشتر تظاهر به دینداری می کند. در محوطه کاخ اختصاصی خود در مهر شهر کرج یک کلیسای اختصاصی ساخته بود و یک شنبه ها آنگونه که رسم مسیحیان است به کلیسا می رفت. والا حضرت اشرف برعکس شمس به ادیان الهی اعتقاد نداشت و به جادوگری و خرافات روی آورده و در اتاقها و تالارهای کاخ خود انواع مجسمه ها و تمثال های مربوط به خدایان هندو و شینتو و صورتک های مربوط به قبایل آفریقایی را نصب کرده بود. تفاوت شمس و اشرف در این بود که اشرف علاوه بر میدان دادن به سرمایه سالاران، سیاستمداران را هم دوروبر خود جمع می کرد. اما والا حضرت شمس کاری به سیاست و سیاستمداران نداشت و فقط کلان سرمایه داران را تحویل می گرفت. عمده سرمایه سالاران آن زمان ایران بهایی بودند. بهایی ها چون مطابق قانون اساسی ایران نمی توانستند در امور سیاسی فعالیت کنند، سعی و کوشش و کارمایه خود را در زمینه های اقتصادی به کار گرفتند و با تشکیل مؤسسات مالی و بانکی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی به زودی به سردمداران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدند و به موفقیت‌های بزرگ رسیدند. آقای هوژبر از نظر میزان ثروت شخصی آدمی چندان معتبر نبود، بلکه پول‌ها و دارایی‌های بهایان نزدش بود و او با این پول‌ها کار می‌کرد. برای نمونه بانک صادرات ایران را با پول‌های بهایان خریده بود. هوژبر یزدانی، حبیب ثابت، پاسال، ادوارد چتایات، موسا رستگار، شعاالله علایی، مراد علیه، لطف‌الله حی، عزت‌الله عزیزی، عطاالله قدیمی، ذکرالله خادم و بسیاری دیگر از سرمایه‌داران بهایی با شمس در ارتباط بودند. بدین افراد باید یهودی‌های متمول را هم افزود که در رأس آنها حبیب الله ایلغانیان بود. رفت و آمد اعضای خانواده محمد رضا با بهائیان و یهودی‌ها بازتابی ناخوشایند در جامعه داشت. بیشتر ایرانیان مسلمان بهائیان را نجس می‌دانستند و نسبت به یهودی‌ها هم نظر خوشی نداشتند. بازاریان که دارای اعتقادات مذهبی بودند از این که می دیدند امور اقتصادی کشور به دست دشمنان اسلام افتاده است، واکنش نشان می دادند. مدتها شیشه های نوشابه پپسی کولا را که متعلق به ثابت پاسال بود می شکستند و مردم را به تحریم پپسی کولا دعوت می کردند. به خوبی روشن بود که شمس، اشرف، غلام رضا، احمد رضا، محمود رضا و حتی فرزندان آنها سودهای شخصی خود را بر منافع رژیم ترجیح می دادند. ایشان با آنکه می دانستند مشارکت با بهائیان و یهودی ها نمی تواند از دیدگان تیزبین مردم پنهان بماند، به همکاری خود با گروه های یهودی و بهایی ادامه می دادند و از سوداگران بهایی و یهودی حمایت می کردند. به تبعیت از شاهزادگان، دولت مردان هم از این نمد کلاهی برای خود می جستند. ساواک تحت امر ارتش بود نعمت الله نصیری به ابزاری برای حفظ امنیت سرمایه های این افراد تبدیل شده بود. در چند مورد که کارگران کارخانجات ثابت پاسال و یا ایلغانیان دست به اعتصاب و اعتراض زدند، ساواک ماموران خود را برای سرکوب کارگران گرسنه و فقیر که خواهان چند تومان اضافه حقوق بودند اعزام کرد. در محافل و مجالس خصوصی نصیری را نعمت خرگردن صدا می زدند. این اسم را محمد رضا روی او گذاشته بود. محمد رضا عادت داشت روی اشخاص اسم بگذارد. اغلب با تغییراتی در اسم اصلی آنها نامی بامزه برایشان می ساخت و در میهمانی های خصوصی برای خوشمزگی آنها را با آن اسامی صدا می کرد. برای مثال ارتش بود فردوست را خردوست می نامید. اشرف هم از این خوشمزگی ها می کرد و باعث انبساط خاطر میهمانان می شد. در مورد علاقه مفرط والا حضرت اشرف به مرد و پول زیاد نوشته شده و زیاد گفته شده است. اما والا حضرت شمس با زیرکی توانسته بود خود را از دید مردم کنجکاو پنهان نگاه دارد و از حملات تند و تیز و انتقاداتشان دور بماند. علت این است که اشرف به سبب خوی و خصلت تند که داشت و خود را یک پا مرد می دانست، پنهانکاری را ننگ و عار و نشانه ضعف تلقی می کرد. اما شمس برعکس همیشه در خفا و در پنهان فعال بود. من اوایل ازدواج دخترم با محمد رضا در جلسات متعدد با اشرف روبرو و همصحبت شدم. اما بعد از آن که به خصوصیات اخلاقی وی پی بردم، خود را کنار کشیدم و با کوشش زیاد فاصله ام را با اشرف حفظ کردم. اشرف می گفت طبیعت در حق من ظلم کرده که نخست مرا زن آفریده و دوم چند دقیقه پس از محمد رضا به دنیا آمدم. این حرف را به شوخی نمی گفت، بلکه به آنچه می گفت ایمان داشت. اشرف معتقد بود طبیعت و خلقت خوی و خصلت سلحشوری و قاطعیت پدرش رضا شاه را به او داده و علائم مردانگی را به برادر دوقلویش محمد رضا. این گستاخی ها را گاهی در حضور محمد رضا هم می کرد. یادم هست که یک بار در مجلسی که محمد رضا هم حضور داشت، با کمال بیادبی اظهار نمود اگر در خانواده پهلوی فقط یک مرد باشد من هستم. محمد رضا از این حرف بسیار رنجید و به حالت قهر مجلس را ترک کرد. اما شمس برعکس خواهر بیپروای خود، خواهری خوب، با ادب، متواضع و حرف شنو بود. البته مشخص بود که شمس نقش بازی می کند و هدفش از تراخوش کردن محمد رضا دوشیدن اوست و بس. محمد رضا هم برای آن که نشان دهد قدر ادب و احترام شمس را می داند، هزینه هنگفت احداث کاخ عظیمیه شمس در حوالی کرج را تقبل کرد. شمس محمد رضا را اعلی حضرت صدا می کرد و هرگز او را به اسم کوچک نمی نامید. اما اشرف برعکس شمس محمد رضا را آقا داداش خطاب می کرد و حتی در حضور رجال و عمرای ارتش هم او را با همین لفظ داداش می نامید. صد البته وقتی به برادر تاجدار خود احترام نمی کرد، حساب من و دخترم معلوم است. اشرف از یک طرف به محمد رضا تحکم و از موضع بالا برخورد می کرد و از طرف دیگر روی نقاط ضعف محمد رضا مرهم می گذاشت. گاهی اوقات بی هیچ انگیزه و دلیل به خاطرات گذشته خود سقم می زد و ماجراهای مربوط به سال 1332 و فرار محمد رضا از ایران را پیش می کشید تا نقش خود را در بازگرداندن مجدد محمد رضا به قدرت یادآوری کند. اشرف در انتخاب وزرا، وکلای مجلس، سفرای ایران در خارج از کشور و حتی معاونان وزرا و مدیران کل دخالت می کرد و با گرفتن پولهای کلان مشاغل نان و آبدار را می فروخت. یکی از معروفترین سفرای ایران در خارج از کشور که با حمایت و توصیه او پیش رفت و ترقی کرد، پرویز راجی، سفیر ایران در لندن بود. دیگران هم بودند. افرادی مانند انصاری که با حمایت مستقیم اشرف رشد و نمو کردند و مشیر و مشار خانواده پهلوی شدند. چون انصاری زیاد داشتیم باید توضیح دهم که منظورم هوشنگ انصاری است که آخرین سمت وی وزیر دارایی و امور اقتصادی بود. هوشنگ انصاری در بین رجال سیاسی ایران تنها کسی بود که زبان ژاپنی می دانست. می گفتند آدمی تهی‌دست بود که در یک کارخانه پارچه بافی کار می کرد و از اتفاق روزگار سر راه اشرف قرار گرفت و مورد توجه او واقع گردید. توضیح حاشیه: نام واقعی هوشنگ انصاری عباس مستمند شیرازی بود. او تا قبل از ورود به مشاغل دولتی در کارخانه فخر ایران کار می کرد و ماشین کار بود. کارگر ساده و سابق کارخانه نخریزی فخر ایران، هوشنگ انصاری در حال حاضر جزو 10-15 ثروتمند تراز اول جهان است که فقط در یک مورد ارزش املاک تجاری او در آمریکا و کانادا بالغ بر 3 میلیارد دلار تخمین زده می شود. مجله فورچن خوشبختی در شماره اکتبر 1999 خود هوشنگ انصاری را مالک 103 شرکت ثروتمند آمریکا دانسته است. ادامه متن. صفحه 275. پرواضح است هر کس مورد توجه والا حضرت اشرف قرار می گرفت، همه درهای شهرت و مکنت و موفقیت به رویش گشوده می شد. هوشنگ انصاری سواد و معلومات دانشگاهی نداشت، اما از اعجوبه های زمان بود. در دوستیابی و فتح قلوب مردم استاد بود، استاد استادان. ممکن است تصور کنید هوشنگ انصاری برای رسیدن به قله پیروزی زمانی زیاد را صرف کرد. خیر. میان سالهای 1340 تا 42 روزی والا حضرت اشرف به کارخانه فخر ایران که یک پارچه بافی بوده است می رود تا از آنجا بازدید کند. در این بازدید شاهین بخت بر سر هوشنگ انصاری می نشیند و کارگر کارخانه نساجی وارد خدمات دولتی می شود. چند سالی بیشتر نگذشت که هوشنگ انصاری به سفارش اشرف پهلوی سفیر ایران در ژاپن شد. در آن زمان چند شغل سیاسی دارای اهمیت زیاد بودند. سفارت ایران در واشنگتن در اولویت اول بود. بعد از آن سفارت ایران در مسکو، سفارت ایران در لندن، سفارت ایران در پاریس و سفارت ایران در توکیو. اشرف این جوان کوتاه قد سر و زباندار را به توکیو فرستاد و انصاری در ایام اقامت در ژاپن زبان ژاپنی را به خوبی آموخت. اگرچه انصاری از اکتشافات اشرف بود، اما پس از آنکه پایش به دربار باز شد، توانست قاپ محمد رضا را هم بدزدد و به زودی به یکی از مشاوران اقتصادی محمد رضا تبدیل گردد. گاهی اوقات محمد رضا در مجالس طرب با او شوخی می کرد و در حضور جمع می گفت چطور به شما که شیرازی هستید می گویند انصاری و نمی گویند انشیرازی. اشرف هم وقتی دل و دماغ داشت پشتبند شاه می گفت من تمام ساری را گشتم تا چنین انی را پیدا کردم. هوشنگ انصاری مسئول اداره اموال و دارایی های محمد رضا در آمریکا شد و بعدها خدمات زیاد به خانواده پهلوی کرد. او مردی امانتدار و محترم و قدرشناس است و اکنون هم که جزو سرمایه‌داران تراز اول آمریکا و صاحب پالایشگاه های نفت و شرکت های هواپیمایی و دریایی و کارخانجات معظم فراوان است، ذره و سرسوزنی از مراتب عبودیت او به خانواده پهلوی کم نشده است. به دخترم هم خیلی کمک های فکری می کند. درباره موفقیت های شگرف اقتصادی هوشنگ انصاری همین بس که حالا افرادی مانند هنری کیسینجر کارمند او هستند. من بیش از این در مورد انصاری و ارتباطات او با اشرف و محمد رضا نمی دانم. فقط لازم است ذکر کنم هوشنگ انصاری جزو نوابغ درجه اول اقتصادی جهان است و اگر محمد رضا چند سال زودتر هویدا را برکنار می کرد و هوشنگ انصاری را به نخست وزیری می گمارد، هرگز بحران اقتصادی دهه 50 پیش نمی آمد و ایران روی انقلاب را به خود نمی دید. توضیح حاشیه: مردم نه فقط برای بحران اقتصادی بلکه برای اعتقادات، ظلم و فساد حکومت پهلوی انقلاب کردند. ادامه متن. صفحه 277. انصاری با آنکه کارگر ساده نخریسی بود و به قول معروف یک شب ره 100 ساله بلکه 1000 ساله پیمود، هرگز خود را گم نکرد و از حد و مرز خودش فراتر نرفت. خیلی زیاد در برابر والا حضرت اشرف خاضع و خاشع بود و در حضور همگان مراتب امتنان قلبی خود را از این زن که در واقع فرشته بخت او بود نشان می داد. بعد از آنکه رژیم فرو پاشید، عده‌ای هوشنگ انصاری را متهم به ربودن اموال محمد رضا کردند. از جمله در بعضی کتب تاریخی دیدم آشکارا نوشتند هوشنگ انصاری که وکیل و کارگزار شاه در سرمایه گذاری های خانواده پهلوی در آمریکا بوده، پولهای محمد رضا و خانواده پهلوی را به جیب زده است. چند ماه قبل از پیروزی انقلابیون و خروج محمد رضا از ایران به هوشنگ انصاری مأموریت داده شد تا به آمریکا برود و با محافل قدرتمند آمریکایی در مورد ابقای شاه و سلطنت صحبت کند. در واقع هوشنگ انصاری سفیر محرمانه محمد رضا در آمریکا بود. هوشنگ انصاری با تعدادی از افراد قدرتمند مانند دیوید راکفلر، ریچارد هولمز، هنری کیسینجر، رونالد ریگان و غیره دوستی و رفاقتی صمیمانه داشت. محمد رضا امیدوار بود هوشنگ بتواند از نفوذ افراد قدرتمند استفاده کند و یک پایگاه نیرومند برای حمایت از محمد رضا پدید آورد. باید بگویم هوشنگ سعی و کوشش فراوان به عمل آورد و در این راه میلیون ها دلار به صورت هدایای گرانبها هزینه کرد و با شخصیت های قدرتمند دیدار و گفتگو کرد و البته تا حدود زیاد هم موفق شد تا این افراد به جیمی کارتر و دموکرات ها فشار بیاورند و پشت حکومت را خالی نکنند و دولت آمریکا حمایت خود را از شاه قطع ننماید. به خصوص پول خرج کردن های انصاری باعث شد تا آمریکایی ها محمد رضا را برای معالجه و عمل جراحی در نیویورک بپذیرند. متاسفانه برای این گونه اقدامات و رایزنی ها دیر شده بود. آتش انقلاب چنان پرلهیب زبانه می کشید که دیگر کسی را یارای خاموش کردن آن نبود. هوشنگ هر شب ساعتها با تلفن با محمد رضا و فرح صحبت می کرد. سرانجام وقتی همه ما از نجات سلطنت ناامید شدیم، محمد رضا از هوشنگ خواست تا بقیه کوشش های خود را برای یافتن محل اقامت و سرپناه خانواده پهلوی در آمریکا به کار برد. هوشنگ در مدتی که در آمریکا بود، امور املاک و دارایی‌های محمد رضا و دخترم فرح را در آمریکا سر و سامان بخشید و چون بنیاد پهلوی از چند ماه قبل به دستور محمد رضا منحل شده بود، یک نظام اداری برای رسیدگی به سرمایه‌گذاری‌های خانواده پهلوی در آمریکا تأسیس کرد که همه کارکنان آن آمریکایی بودند. در جایی خواندم که هوشنگ انصاری به بهانه ملاقات با مقامات آمریکایی کشور را ترک کرد و دیگر بر نگشت. این درست نیست. انصاری هنوز هم به ما وفادار است. داستان همین است که گفتم. در مورد پولها هم ما پس از مرگ محمد رضا اسنادی معتبر نداریم که بتوانیم علیه انصاری اقامه دعوا نماییم. انصاری به احترام محمد رضا و اشرف به والا حضرت شمس و سایر برادران محمد رضا هم خدمات زیاد کرد و به خصوص شمس که اکثر دارایی هایش در حساب های دیگران بود با کمک انصاری توانست اموال پراکندهش را جمع آوری کند و سهام خود را از شرکای پرقدرتش باز پس گیرد. یک مورد از این دارایی ها که بالغ بر 100 میلیون دلار می شد انصاری و وکلایش آن را از حلقوم وراس ثابت پاسال بیرون کشیدند. البته برای انجام دادن این قبیل خدمات انصاری درصدی هم برای خود برمی داشت. صحبت از والا حضرت شمس بود که به اینجاها کشیده شدیم. باید بگویم که شمس هم مانند اشرف به مردان تنومند و خوش اندام و زیباروی گرایش داشت. اما بیماری عجیب داشت که با چهره های سرشناس و مشهور رفاقت کند. برای مثال با صرف هزینه گزاف یک خواننده آمریکایی یا فرانسوی را به تهران دعوت می‌کرد تا تنها برای او آواز بخواند و با او عکس دو نفره بیاندازد. هر وقت فردی سرشناس به ایران می‌آمد، فرق نمی‌کرد که شهرتش در چه موردی باشد، اول از همه شمس او را به کاخ مجلل خود دعوت می‌کرد. یک مجموعه بزرگ شاید بالغ بر 100 قاب عکس داشت که به در و دیوار تالار کاخ اختصاصی خود نصب کرده و شامل عکس‌های شمس با افراد سرشناس و مشهور جهان بود. من تعدادی از این عکس‌های دو نفره یادگاری شمس را به یاد دارم. برای مثال عکس با پروفسور بارنارد از آفریقای جنوبی که اولین پیوند قلب را در جهان انجام داد. یا عکس با فرانک سیناترا، خواننده معروف جاز آمریکا، یا عکس دو نفره با شرلی مکلین، هنرپیشه زن آمریکایی، عکس با گری گوری پک، هنرپیشه نامدار آمریکایی، عکس با چارلی چاپلین، کارگردان و هنرپیشه سرشناس فیلم‌های خنده‌دار، عکس با لئونید برژنف، رهبر درگذشته شوروی سابق، عکس با نیل آرمسترانگ، ادوین آلدرین و مایکل کالینز، سه انسانی که برای اولین بار با آپولو 11 به کره ماه رفتند و غیره و غیره. بعضی از این عکس ها را هم در خارج از کشور انداخته بود. شمس علاقه وافر و بیمارگونهی برای دیدار با نامداران جهانی داشت و با آنکه از بن فردی خسیس و پول پرست بود، اما برای ملاقات با این افراد هدایای گرانبها و پولهای کلان هزینه می کرد. عده‌ای از این افراد کسانی بودند که به دعوت رسمی به ایران می آمدند و دربار برای اطلاع از علاقه شمس به عکس یادگاری گرفتن با اشخاصی مانند رهبر اتحاد شوروی بیگمان و بیگفتگو او را به میهمانی های رسمی دعوت می کرد و یا حتی برای بعضی افراد ملاقات با شمس را هم پیشبینی می نمود. موقعی که پروفسور بارنارد به ایران آمد قلب همه ما را معاینه کرد. هم محمد رضا، هم دخترم فرح، هم نوه هایم و همه اعضای خانواده پهلوی تحت معاینه دقیق پروفسور بارنارد قرار گرفتند. اما شمس پروفسور آفریقای جنوبی را به کاخ خود برده و چند روزی پیش خود نگه داشته بود. پروفسور بارنارد آدمی بسیار شوخ، زبانباز و پول دوست بود. در موقع اقامت در تهران، علاوه بر خانواده سلطنتی، تعدادی از رجال و سرمایه سالاران را هم به طور سرپایی معاینه کرد و از آنها پولهایی کلان بابت حق معاینه گرفت. کوتاه آنکه خانواده محمد رضا رعایت شئون و فرهای شاه مملکت و رعایت آبروی سلطنت و خانواده سلطنتی را نمی کردند و همه اینها به پای محمد رضا نوشته می شد. مردم که از ریز مسائل مطلع نبودند فقط و فقط محمد رضا را مقصر می شناختند و البته در کنار او دختر بیگناه هم را نیز مورد انتقاد و حملات خود قرار می دادند. من امیدوارم نویسندگان و محققان و مورخان بی‌طرف مسائل دوران سلطنت محمد رضا را آنگونه که بود برای مردم بنویسند تا همه بدانند که دخترم فرح نه تنها کوچکترین نقشی در اداره امور کشور و بعد در سقوط سلطنت نداشته است، بلکه حتی محمد رضا در بسیاری از مواقع چوب نااهلی‌های خانواده خود را خورده است. اجازه بدهید خلاف میل باطنی خیش یک پرده دیگر از اعمال و رفتار مغایر با شؤون خانواده سلطنتی را که برادران و خواهران محمد رضا انجام دادند برایتان شرح بدهم. احمد رضا و محمود رضا میل مفرط به شکار حیوانات داشتند و هر کدام برای خود مجموعه ای از پوست انواع شکار و یا سر و کله خشک شده جانوران و اجساد خشک شده جانوران یعنی تاکسیدرمی فراهم آورده بودند. محمد رضا برای حراست و حفاظت از حیات وحش دستور داده بود در مناطق زیست حیوانات تابلوهای نصب و از شکار جانوران جلوگیری شود. از جمله در منطقه خجیر در شرق تهران شکارگاهی وجود داشت که دامنه آن از جنوب به دشت ورامین و از شرق به سمنان و دامغان کشیده می شد. این منطقه حفاظت شده دارای عوارض طبیعی شگفت‌انگیز و مناظری بدیع و زیبا بود. انواع و اقسام حیوانات فراوان در آن پیدا می شدند. با آنکه این منطقه از دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بزرگ باغ ملی و منطقه حفاظت شده اعلام شده بود، احمد رضا و محمود رضا هفته‌ای دو سه بار در آن تفنگ می انداختند و فقط برای تفریح ده ها رأس، کل و بز و آهو و پلنگ و سایر جانوران را می کشتند. رئیس امور شکارگاه های سلطنتی آقای ابوالفتح آتابای بود که هم از اعضای نزدیک خانواده رضا شاه بود و هم زمانی بر اثر ازدواج با دختر اول رضا شاه همدم خانم داماد شاه محسوب می شد. آتابای میر شکار شاه بود و سن و سالی را هم گذرانده بود و از کسی خورده برده و رودرواسی نداشت. به همین سبب مرتب پیش محمد رضا و فرح شکایت می آورد و از رفتارهای غیر انسانی احمد رضا و محمود رضا در کشتار حیوانات شکوه و شکایت می کرد. من در تمام دوران زندگی در دربار ندیدم محمد رضا به شکار حیوانات برود. در خوردن گوشت هم امساک می کرد و بیشتر گوشت پرنده و ماهی می خورد. به خصوص تیهو. اما برادرانش در زیر تابلو شکار ممنوع شکارگاه های حفاظت شده جانوران را شکار می کردند. تا اینجای قضیه زیاد مهم به نظر نمی رسد. چون به هر حال عده‌ای به حیات وحش بی توجه هستند و در همه جای دنیا هم این معضل وجود دارد. اما مهم این بود که در بازار چهارراه استانبول تهران گوشت شکار آن هم شکارگاه های سلطنتی آزادانه به فروش می رسید و فروشندگان آشکارا تبلیغ می کردند که این گوشت ها تازه است و همین امروز از شکارگاه سلطنتی آمده است. داستان از این قرار بود که احمد رضا و محمود رضا به چند عمده فروش چهارراه استانبول تهران مجوز روزانه شکار می دادند و این افراد با سلاح‌های نو به شکارگاه می‌رفتند و حیوانات را می‌زدند و آنها را برای فروش به خیابان استانبول که در آن زمان مرکز خرید اعیان و اشراف تهران بود می‌آوردند. آتابای با خشم و عصبانیت می‌گفت این کارها باعث آبروریزی خانواده سلطنتی است. اما محمد رضا بازتابی نشان نمی‌داد و می‌گفت من از برادرانم تحقیق کردم و موضوع این است که آنها شکارهای مازاد به مصرف خود را به این افراد می دهند تا بین مردم نیازمند تقسیم کنند. در ضمن آنها برای ایجاد توازن در محیط زیست حیوانات زیادی را شکار می کنند. کار زشت دیگر دست درازی به میراث فرهنگی و اشیای عتیقه و به اصطلاح زیرخاکی بود. اگرچه سردستی قاچاقچیان اشیای زیرخاکی شهرام فرزند اشرف بود، اما سایر اعضای خانواده پهلوی و به خصوص شمس هم در آن فعال بودند. ما چیزی از این موضوع نمی دانستیم تا اینکه فرح دفتر مخصوص خودش را مسئول حفظ آثار تاریخی کرد. از زمانی که کارشناسان دفتر مخصوص در امور مربوط به میراث فرهنگی فعال شدند، ماجراهای زیاد در مورد علاقه خانواده محمد رضا به اشیای عتیقه فاش شد. توضیح حاشیه: ارتشبد حسین فردوست در کتاب خاطرات خود که از منابع با ارزش تاریخ معاصر است، فرح پهلوی و اعضای دفتر او را در زمره سردسته قاچاقچیان اشیای عتیقه و باستانی معرفی می کند. فریده دیبا، مادر فرح، در کتاب خاطرات خود سعی کرده است تا تصویر دختر خود را آدمی صاف و ساده و پاک ارائه دهد. اما حقیقت این است که به شهادت رئیس بازرسی شاهنشاهی یعنی فردوست و اشرف پهلوی، کتاب خاطرات و سایر رجال و عناصر حکومت پهلوی که پس از انقلاب خاطرات خود را منتشر کرده اند، فرح دست کمی از خواهران شاه نداشته و حداقل در گردآوری مال به هر طریق ممکن از امثال اشرف کم نمی آورده است. حتی بعضی از نویسندگان خارجی که در مورد این خانواده کتاب نوشتند، ثروت فرح را بیشتر از محمد رضا برآورد کردند. ادامه متن، صفحه 283. شهرام فرزند ارشد اشرف که معلوم نبود چطور از وجود تپه‌ها و مناطق تاریخی آگاه می‌شود، یک گروه مجهز گنجیاب و حفار را که در خدمت داشت به این مناطق می‌فرستاد و آنها اشیای عتیقه را از زیر خاک بیرون می‌کشیدند. گاهی این مناطق در جنوب تهران، بعضی اوقات در سیستان و بلوچستان و مواقعی در آذربایجان و سایر استانهای کشور بود. همیشه گروه شهرام زودتر از کارکنان باستانشناسی به این مناطق دسترسی پیدا می کردند و این موضوع کمی عجیب به نظر می رسید. فرح تحقیقاتی در این مورد به عمل آورد و ما متوجه شدیم بعضی مسئولان اداره باستانشناسی به توصیه اشرف و شهرام مستر کار شدند و پرواضح بود که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار اربابان خود قرار می دادند. فرح در مورد تخریب مناطق باستانی و تپه های تاریخی با محمد رضا صحبت کرد و از او خواست جلوی دستاندازی خاندان خود را به این آثار بگیرد. حتی در یک مورد کار آنها به مجادله کشید. موضوع این بود که اشرف و شهرام برای دستیابی به آثار تاریخی موجود در دل یک تپه تاریخی دستور داده بودند با اتومبیل خاکبرداری این منطقه را زیر و رو کنند. در نتیجه این کار غیر مسئولانه هزاران شیء تاریخی تکه پاره شد. آنگونه که در مساحتی بزرگ خورده های سفال های باستانی و اشیای عتیقه دیده می شد. توضیح حاشیه: این محل به شهر سوخته معروف و در سیستان واقع است. اتومبیل‌های خاکبرداری به قدری اشیای تاریخی را از زیر زمین بیرون کشیده و خرد و خاکشیر کردند که در حال حاضر هم بازدید کنندگان موقع رفتن به این محل به ناچار باید مسافت زیاد را روی خورده های سفال و اشیای تاریخی و سنگ های قیمتی راه بروند. در سر تا سر بیابان خورده های اشیای عتیقه شکسته شده ریخته است. ادامه متن.